نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس آقای فؤاد شریفی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میانه گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. خانم سهرابی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم با خبرهای تجسمی. البته همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، توی این روزهایی که با شیوع کرونا روبرو هستیم، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به طور کلی تحت تاثیر قرار گرفته. همینطور رویدادهایی که قرار بود در حوزه تجسمی برگزار بشه، آخرین اتفاق این که 11 دو سالانه سرامی که پیش از این قرار بود 8 آبان ماه افتتاح بشه، روز 10 آبان به صورت مجازی افتتاح شد و همچنان بازدید از این در واقع دو سالانه که به گفته شورای سیاست گذاری، شورای انتخاب و دبیر این دو سالانه آقای هیربد همت آزادی، که از رویدادهای بسیار جذاب حوزه تجسمی هست، در حالی از ابهام بازدیدش و برگزار کنندگان امیدوارن که با رفع در واقع این شیوع کرونا و بازگشت فعالیت‌های حوزه هنری، این آثار برای مخاطبین عام قابل دیدن باشه. چیدمان آثار در فرهنگسرای نیاوران انجام شده، 94 اثر از 87 هنرمند. اما خبر دیگه این که مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت تغییر کرد. بعد از استعفای آقای طباطبایی از این سمت، آقای حسینی پور معارفه شدند و همونطور که علاقمندان میدونن، مؤسسه هنرمندان پیشکسوت خیلی عظیمی از هنرمندان پیشکسوت رو در واقع به عضویت داره و در واقع یکی از مکانهای مؤثری هست برای ارتباط این هنرمندان با یکدیگر. اما نکته دیگه در مورد گالری ها هست. همونطوری که آقای مظفری مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی در یک گفتگوی اشاره کردن به تعطیلی رویدادهای پرتجمع تجسمی، اما در این حال در مورد فعالیت گالری ها که این روزها در واقع نمایشگاه ها جسته و گریخته برپا میشه توضیح دادن که افتتاحیه های در واقع نمایشگاه ها که فضای شلوغی داشته حذف شده، اما گالری ها به فعالیتشون ادامه میدن، چون فعالیتشون در شرایط عادی مثل فعالیت یک کتاب فروشی یا در واقع یک فروشگاه در سطح شهر هست. برای همین چند خبر بعدی اختصاص داره به نمایشگاه هایی که این روزها برپا هست، از جمله نمایشگاه نقاشی امین معظمی با عنوان خیابان‌های تهران که این روزها در گالری او برگزار میشه و در واقع نمایشگاه جذابی هست. علاقمندان باید قبل از حضور در نمایشگاه و بازدید از آثار یک هماهنگی بکنن که ازدهامی انجام نشه. نمایشگاه دیگه نمایشگاه دیجیتال آرت روحا تیموری هست با عنوان زخم‌های بیرونی، تاول‌های درونی که در گالری هفت ثمر برپاست و در واقع این نمایشگاه هم علاقمندان برای بازدیدش که تا که این روزها ادامه داره باید در واقع یک هماهنگی از قبل انجام بدن. امیدواریم در روزهای آینده شاهد پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های هنری به دنبال در واقع فروکاستن از این شرایط کرونا باشیم. همه شنوندگان عزیز و شما آقای راد رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی برنامه نگارخانه. من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
استفاده از ظرفیت خوشنویسی ایرانی و خط فارسی در آثار صادق برایرانی، حسین زنده‌رودی، محمد احسایی، بهزاد گلپایگانی، فرامرز پیلارام و هنرمندان دیگر جلوه‌گر شده است. حسین زنده‌رودی در 20 اسفند 1316 در خانواده‌ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. از همان کارهای اولیه علاقه‌اش را به سنت و فرهنگ ایرانی و اسلامی نشان می‌دهد. زنده‌رودی در نقاشی‌هایش اعداد، خوشنویسی ایرانی، خط فارسی، رمز و طلسم، ادعیه و نقوش سنتی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد که در هنر قدیمی ایران همچون گرافیک سنتی و نقوش چاپسنگی بسیار دیده شدند. او علی‌رغم مخالفت‌های پدر و مادرش در 1336 به هنرستان هنرهای زیبای پسران می‌رود و اصول نقاشی را از شکوه ریاضی و حکاکی را از مارکو گریگوریان یاد می‌گیرد. در این سال مدیریت هنرستان تجسمی پسران بر عهده مهدی ویشگاهی است و حسین شیخ هم هنرستان تجسمی دختران را مدیریت می‌کند. موزه ایران باستان در سال تولد زنده‌رودی یعنی در 1316 تأسیس شد. زنده‌رودی در 1336 به دیدن این موزه می رود و با دیدن یک پیراهن دعانویسی شده با هنر گذشته ایران آشنا می شود و از آن تأثیر می پذیرد. در هنرستان با بهزاد گلپایگانی و عباس مشهدی زاده هم دوره‌ای می شود و رابطه صمیمانه‌ای بین او و گلپایگانی به وجود می آید. رابطه‌ای که بعداً به مشاجره تلخ منتهی شده و زنده‌رودی گلپایگانی را به کپی کردن کارهایش محکوم می کند. اگرچه گلپایگانی از زنده‌رودی کپی نکرده بود، اما این دعوای تلخ در نهایت به آتش زدن کارهای گلپایگانی توسط خود او در حیات خانهشان می انجامد. از 1337 است که زنده‌رودی نمایشگاه‌های انفرادی خود را برگزار می کند که مورد توجه و تشویق بسیار قرار می گیرد. اما در 1339 و همزمان با پایان بردن دوره 3 ساله هنرستان با شرکت در دومین بینال نقاشی و مجسمه تهران استعداد خود را به نمایش می‌گذارد. در همین سال اثر معروفش را با نام این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست خلق می‌کند. در همین سال هنرکده هنرهای تزئینی توسط هوشنگ کاظمی راه اندازی می‌شود و زنده‌رودی به همراه فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، مسعود عربشاهی و منصور قندریز از اولین هنرجویان این هنرکده بودند. هنرکده پس از انقلاب به دانشگاه هنر تغییر نام یافت. در 1340 آثارش را در گالری پرویز تناولی با نام آتلیه کبود به نمایش می‌گذارد و ارتباط تنگاتنگی بین این دو هنرمند برقرار می‌شود. زنده‌رودی به همراه پرویز تناولی دو تن از بانیان جریان سقاخانه هستند که قصد داشتند به هنری ایرانی دست یابند که بر اساس موتیف‌ها و الگوهای بصری ایرانی و اسلامی خلق شده باشد. سقاخانه‌ای‌ها منشأ تصویری نقاشی خود را از مواد و مصالح فرهنگ اسلامی و ایرانی به دست می‌آوردند، مانند خوشنویسی، دعا، رمز و استرلاب، پنجه و علم، نمادهای مذهبی، نقش‌مایه‌های کهن و نقش و نگارهای اشیاء کاربردی و سنتی. اما در 1341 است که کریم امامی برای اولین بار نام سقاخانه را برای تعدادی از نقاشی‌های به نمایش درآمده در سومین بینال نقاشی و مجسمه‌سازی تهران انتخاب کرد. سال بعد او مقاله‌ای با نام مکتب جدید ایرانی با اشاره به آثار جریان سقاخانه که در گالری گیلگمش به نمایش درآمد در کیهان اینترنشنال منتشر کرد. امامی در 1343 در همین نشریه مقاله سلطه سقاخانه را درباره برخی از آثار بینال چهارم نقاشی و مجسمه سازی تهران نوشت. کریم امامی 15 سال بعد از اینکه این کلمه را پیشنهاد داد، در 16 مهر 1356 مقدمه کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه را نوشت که در روز گشایش موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. نقش کریم امامی در ساخت جریان فکری سقاخانه غیر قابل انکار است و او در این مقاله اشاره می کند که نقاشی سقاخانه با آثار حسین زنده‌رودی شروع شده است. در نمایشگاه سقاخانه آثار حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، صادق تبریزی، ژازه طباطبایی، منصور قنریز، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و ناصر اویسی به نمایش درآمد. قبل از سقاخانه‌ای‌ها کسانی مانند منصور حسینی و محمود جوادی پور هم از ظرفیت خط فارسی و خوشنویسی ایرانی در نقاشی‌هایشان استفاده کرده بودند. نزدیک به 60 سال است که آثار حسین زنده‌رودی مورد توجه موزه‌ها و گالری‌های مهم جهان قرار دارد و کارهایش در موزه‌های جهان نگهداری می‌شود، از جمله در بریتیش میوزیم در لندن، موزه معتبر و مهم که در آن آثار اردشیر محسس، بهمن محسس، مسعود عربشاهی، آنه محمد تاتاری، فرح اصولی، فریده لاشایی و محمد احسایی هم نگهداری می شود. زنده‌رودی از نامداران و نام‌آوران هنر مدرن ایران بیش از 5 دهه است که در پاریس به زندگی و کار مشغول است.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در یک دهه گذشته استفاده از چاپ هنری برای ارائه آثار هنرمندان در صحنه هنر ایران رواج فراوانی پیدا کرده. وقتی درباره چاپ هنری صحبت می‌کنیم، باید توجه کرد که این گونه از چاپ توسط هنرمند و در تیراژ محدود تولید میشه و یکی از مهمترین کارکردهای اون تسهیل خرید و تصاحب آثار هنری با ارزش توسط مخاطبانه. به این صورت که وقتی از یک اثر هنری تعداد معدودی چاپ در تیراژ مشخص تولید میشه، به تبع اون قیمت اون اثر نسبت به تعداد تیراژ تعیین میشه و به این ترتیب با تغییر در دو عامل قیمت و تعداد، خریداران بیشتری میتونن صاحب اثر بشن که این امر در نهایت به گسترش فرهنگ بصری منجر خواهد شد. جمعه 9 آبان ماه در نگارخانه اعتماد تهران نمایش آثار چاپ سیلکسکرین از تعدادی از هنرمندان معاصر ایران افتتاح شد که همین امر هم سبب شده تا با آقای فؤاد شریفی، هنرمند و متخصص چاپ سیلکسکرین، به گفتگو بنشینم. لطفاً تا لحظات دیگر من رو در این گفتگو همراهی کنید. سلام آقای شریفی، به نگارخانه خوش آمدید.
آقای راده سلام، از من خیلی متشکرم از دعوتتون.
بله آقای شریفی عزیز، در روز نهم آبان ماه نمایشگاهی از آثار چاپی شما به نام نانوشته در نگارخانه اعتماد افتتاح شد. به طور کلی دوست دارم که راجع به این نمایشگاه با هم دیگه صحبت کنیم. خب این نمایشگاه نمایش آثاری است که با تکنیک چاپ سیلک اسکرین تولید شده و به نمایش درآمدن آثاری از هنرمندان به نام و شناخته شده یه هنر معاصر ایران هم در اونها هستش. به عنوان سال نخست خیلی دوست دارم درباره جایگاه چاپ که به خصوص این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته در میان هنرمندان، درباره این جایگاه با هم دیگه صحبت کنیم در زمان و مکان فعلی و حال حاضر صحنه هنر ایران.
خب آقای اراد، من در واقع مجبورم برگشتی بزنم به دوره‌ای که در واقع در قبل از انقلاب کسایی مثل آقای حسین زندرودی، خانم لیلی متین دفتری، اینا به شکلای در واقع همین شیوه سیلک اسکرین رو کار میکردن و بعدترش که آقای خسرو حسنزاده خیلی از کارهای خودشون به صورت تکنسخه‌ای و در سایت‌های بسیار بزرگتر مشغول به چاپ بودن و کارها رو در واقع به نمایش میذاشتن. ولیکن در این 10 سال اخیر اگه ما میبینیم که خیلی گسترده تر شده، البته فقط سیلک اسکرین، چاپ های دیگه هم،
بله، نمونه چاپ های کالکوگرافی و نمونه چاپ های دیگه هم بسیار طرفدار پیدا کرده.
بله همینطوره. و خب این چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که خب گالری ها دیگه دارن توجه میکنن به اینکه کسایی که در واقع آثار گرونتری دارن و بتونن در واقع خریدارها و بیننده ها بتونن کارها رو به اصطلاح به شیوه ارزونتری و در تیراژ های مختلفی براشون در واقع قابل خرید و قابل رویت بیشتری باشه. بله. از جمله این که مثلا ما کاری که اگه فکر میکنیم که مال دوره ای هست که اون کار دیگه موجود نیست یا اصلا جز مجموعه داریه که دیگه ما نمیبینیم، پس این یک بهونه ای که در واقع بتونیم دوباره اونو بازنمایش کنیم.
بله.
و منم در این سال، در این 10 سال اخیر تماما وقتمو گذاشتم که این مسئله رو مورد در، البته در پروژه های مختلف کار بکنم.
بله بسیار عالی. حالا درباره این نمایشگاه متأخر، انتخاب آثار بر چه پایه بوده و اصولا این عنوان نانوشته بر چه پایه انتخاب شده؟
خب تمام آدم ها وقتی کار جدی میکنن یک رفتی اگه به خودشون پیدا بکنه که چطور شد رفتن سراغ این پروژه و پروژه هاشون. منم برای اینکه همیشه به ادبیات علاقه داشتم و 3 سال پیش در واقع متوجه شدم که کانون پرورش فکری سفارشی داده یک کار در واقع به اسم نگزاد نجومی در رابطه با کتاب شعر صدای پای آب سهراب سپهری. بله. و اونجا بود که من این تصویر رو پیدا کردم و بعد متوجه شدم که نگزاد از کتابی که کانون در آورده هیچ رضایتی نداره، برای اینکه گرافیک و لایات خیلی در واقع به حرف خودشون بدی داشته. و من دوباره اینا رو تصمیم گرفتم که از اول شروع کنم به چاپ کردنشون و وقتی تموم شد فکر کردم که اگه بخوام اینا رو ببینم که چه کسای دیگه کار شعر کردن، چه بهتر که اینا بشن یک نمایشگاه چند نفره.
بله.
بعدش متوجه شدم آقای علی نصیر حدود 30 سال پیش با توجه به مریضی که باهاشون در واقع گریبانگیریشون بوده، زمانی بوده که آقای یدالله رویایی کتاب 70 سنگ قبلشون رو رونمایی میکنن در شهر برلین و این کتاب براشون خیلی در واقع جذاب بوده و شروع میکنن کار کردن. اون شعرها رو نزدیک 150 تا نقاشی رو طراحی میکنه توی یک دفترچه کوچیکی و ما از توش در این نمایشگاه نانوشته 11 تا کار رو در واقع از ابتدا شروع کردیم به انتخاب و چاپ کردن.
بله بسیاره.
و در کنارش تصمیم گرفتم که آقای مهدی حسینی هم که ایشون خب سال هاست 30 سال از چه از نقاشی چه طراحی و این سری هم چاپ دغدغه شاهنامه رو داشتن و پس این نانوشته که ادغام در واقع، البته این نانوشته متنش رو از بیژن الهی کشیدم، از کتابای بیژن الهی کشیدم بیرون که عنوان این نمایشگاه شد.
بله.
پس ما مواجهیم با 3 تا نقاش که در واقع در،
یعنی آقای مهدی حسینی، آقای علی نصیر و آقای نگزاد نجومی و 3 هنرمند در حوزه ادبیات، یعنی آقای سهراب سپهری.
بله.
آقای یدالله رویایی و خب حکیم ابوالقاسم فردوسی.
همینطوره.
بله بسیار عالی، بسیار خوب. آقای شریفی عزیز، شما اشاره فرمودین به این رغبت و این میلی که این روزها در میان اصحاب نگارخانه دار به مدیوم و یا رسانه چاپ پیدا شده. به هر حال همونطوری هم که در گفته های خودتون بودش و اشاره هم فرمودین، چاپ مدیوم بسیار گسترده ایست. ما حوزه ها در واقع تکنیک ها و روش های گوناگونی در حوزه چاپ داریم، از جمله کارکوگرافی یا همون چاپ فلز، لیتوگرافی، چاپ سنگ، سیلک اسکرین و حالا نمونه های گوناگونی. چرا شما در حوزه سیلک اسکرین بیشتر فعالیت میکنید؟ اصولا چه ویژگی در سیلک اسکرین هستش؟ و اگر هم اصلا یک توضیح کوچکی درباره پروسه شکل‌گیری سیلک اسکرین بفرمایین، چون ما مخاطبان عام داریم و بد نیست که بدانن که اصولا داریم درباره چه صحبت میکنیم، یعنی از اینجا آغاز کنیم و بعد اینکه چه ویژگی هایی داره و چه شما در واقع بر پایه چه ویژگی هایی این رسانه رو انتخاب فرمودید.
بله حتما. آقای ایراد، من در واقع زمانی که در دانشگاه لاهیجان بودم، اونجا خب درس هایی هست، آدم مواجه میشه و آدم دنبال پیدا کردن خودشه. پس در نتیجه اونجا بود که من با این پروسه واحدی که داشتیم به اسم چاپ سیلک اسکرین آشنا شدم و دغدغه از اونجا پس صورت گرفت و این ادامه داره تا همین الان و بسیار پروسه و داستان سختی داره کار کردن در این ماجرای تولید اثر هنری به عمد و پروسش که سیلک اسکرین اتفاقی درش میفته، چه در ایران چه در همه جا. خیلی های دیگه درگیری هایی که باهاش داره مرتبط با بازار و تجارت.
بله. یک نمونه های تجاری گسترده هم داره. بله.
همینطور. بله. ولی من هیچ وقت اونا مسئلم نبوده و از همون ابتدا دغدغه‌ام در رابطه با گرافیک بوده و با تولید مثلا پوسترهای تاریخ سینما ایران.
بله.
که البته 6-7 سال مشغول اونم که از ابتدا با آقای کیارستمی شروع شد که یک پوستری طراحی کردن برای سال 51. من اولین کار جدی که کردم اون پوستر بود و آقای کیارستمی امضا کردند. نه. و من در 50 نسخه با امضایشون اینو تموم کردم و این پروژه سینما هنوزم ادامه داره که رفتم سراغ تمام پوسترهای درست تاریخ سینما ایران که هنوز اینا رو نمایش ندادم.
برخی از همون پوسترها در دوره‌های گوناگون اصلا با چاپ سیلک اسکرین تولید شدن، یعنی
اون دوره دقیقاً همینطوره. یعنی اکثر این چیزا اون دوره با همین شیوه چاپ می‌شده. ولی به دلیل اینکه اون دوره سیلک اسکرین شده، من اینا رو در واقع بازتولید نمی‌خوام بکنم. بیشتر مسئله سینماست. یعنی مگه پوستر فیلم هامون، فیلم به این درخشانی ما ازش پوستر داشته باشیم که آدمای بیشتری داشته باشن، به نظرم فکر بدی.
بله بسیار فکر عالی است. فکر بدی نیست که بسیار درخشانه.
خواهش می‌کنم. در رابطه با اینکه خود این شیوه کار کردنش به چه صورته، خب اینا چند تا به هر وسیله‌هایی هستن که تو باید یک فضایی داشته باشی، بوی بدی داره، به ریه‌ها آسیب می‌زنه و باید حواست باشه که در واقع زمانی که این مقدار زمانی که کار میکنید زیاد نباشه. یه توری ابریشمه که هر یک سان در یک سانش ممکنه که، یعنی داره 80 تا تاروپود داره تا 150-60 تاروپود ازش میگذره و شما رنگو باید با دست خودت بسازی، نزدیک بکنی به اون رنگی که هنرمند در واقع مد نظرشه و به وسیله یک، حالا اسم علمیش اسکیویجیه ولی به ایرانی ماله هم بهش میگن، و شما این کار رو پیش میبری و انتقال میدی رنگ ها رو لایه به لایه، تأکید میکنم لایه به لایه، روی کاغذ یا روی هر متریال مسطحی، میتونه شیشه باشه، نمیدونم چوب باشه، این مسطح بوده. بله همینطوره. پس ولی تمام این سال من دغدغه کاغذ داشتم، یعنی کاغذهای دستسازی که به هر حال از جاهای دیگه میاد و ما باید اینا رو به اصطلاح با شیوه درستش انجام بدیم، برای اینکه کسی که بابتش پول میده میخواد خیالش راحت باشه که اینا نور آفتاب، زمان، اینا روش تاثیر منفی نذاره و از بین نره.
من فقط یه توضیح به توضیح شما اضافه کنم بر روی این صفحه، بر خدمت شنوندگان عزیزمون، این صفحه توری مانندی که جناب شریفی میفرمایند در قسمت‌هایی ماسک میشه که رنگ در واقع از اونجا منتقل نشه بر روی سطح. بنابراین برای تولید یک اثر ما به چندین صفحه سیلک اسکرین در واقع نیازمند هستیم و همین دلیل بعد لایه‌های گوناگون رنگ بر روی همدیگه خواهد آمد. پروسه بسیار طولانی مدتی است و خب دقت فراوان هم نیاز داره و همونطور هم که ایشون فرمودن به هر حال ممکن است صدماتی هم ایجاد بکنه. و حالا نکته‌ای که در واقع مخفول ماندش در میان صحبتمون، این که چه ویژگی در چاپ سیلک اسکرین مد نظر شما هست که اون رو ارجح میدونید بر شیوه های دیگر چاپ؟
من بهتره که بگم ارجح نمیدونم.
نه، برای کار خودتون ارجح میدانید، میدیوم هایی که نسبت به هم ارجحیت ندارم. برای بیان هنری شما چرا این میدیوم ارجح هستش؟
خب برای اینکه ما از یه کاری که در واقع اورجیناله و در نهایت یا دست هنرمنده یا دست خریداره و دیگه ممکنه دیده بشه یا دیده نشه، راهکارای وجود داره. یعنی شما میتونید که برین هنرمند رو راضی بکنی پرینت دیجیتال بگیری و 10 دقیقه بعد بیاد بیرون و بره روی حالا دیوار، تیراژای زیادی بگیری. موزه هم خیلی ها این کارو میکنن، اگه هر موزه که آدم سر میذاره از کارت پستالش بگیری تا پوستر، میتونی اثر از یک هنرمند رو در واقع شما داشته باشید. ولی اگه ما بخوایم یکم زیادی به این ارزش بدیم و حتی وارد بازار گفتگوی مالی بکنیم این رو و حالا از حیث کیفیت خیلی مورد توجه واقع بشه، پس یکی از این انتخاب‌های دقیق و درست همین کاریه که در واقع اسمش هست چاپ سیلک اسکرین.
بسیار هم عالی.
پس این یک راه حلیه برای اینکه آدمای بیشتری داشته باشن.
بله، اصولا یکی از در واقع ویژگی‌های انواع و اقسام در واقع چاپ این هستش که این امکان رو ایجاد می‌کنه تا مخاطبان گسترده‌تری با هزینه کمتری بتوانند به آثار هنری دسترسی پیدا کنند. جناب آقای شریفی، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در برنامه نگارخانه حضور داشتید. امیدوارم که هر چه زودتر این همگیری بیماری کووید 19 هم به پایان برسه و من این افتخار رو داشته باشم که در استودیوی نگارخانه میزبان شما باشم. سپاسگزارم از شما.
متشکرم آقای رد. منم برای شما آرزوی تندرستی دارم و خیلی هم از دعوتتون سپاسگزارم.
شما رو خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای فؤاد شریفی، هنرمند و متخصص چاپ سیلک اسکرین، درباره نمایشگاه نانوشته در نگارخانه اعتماد. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت پایانی روز تعطیل رو دارید سپری می‌کنید. لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما دوستان آرزو می‌کنیم و سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید در بخش دوم. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید به مدت حدود 28 دقیقه با عنوان مستند فرهنگ.
مستند
فرهنگ.